سوال، چرا تفکر در پی دیار ما قوام نمیگیره؟ چرا کنش هامون عقیم و بی نتیجه است؟ تفکر و تونل کنش تاریخی و برخوردار از اثرگذار تاریخی چگونه تفکر و چگونه کنشی است؟ فرق تفکر با تفوق و وراجی کجاست؟ چرا ما فاقد نظریه هستیم؟ بنیاد نظریه کجاست؟ من تو این سالیان سال بارها به همایش‌های مختلف دعوت شدم. جامعه شناسان همایش گذاشتن. چرا نظریه اجتماعی در ایران قوام نمیگیره؟ دپارتمان‌های علوم سیاسی همایش گذاشتن. چرا نظریه سیاسی در ایران قوام نمیگیره؟ هنرمندان همایش گذاشتن. چرا نظریه هنری در ایران قوام نمیگیره؟ تعلیم و تربیت دور یه جور که ژورنالیست‌ها نظر به صورت همایش گذاشتن، سمینار گذاشتن، چرا نظریه آموزشی در ایران قوام نمیگیره؟ اما این تفکر یا نظریه چیه؟ این دانشگاه چگونه چیزی که علارغم همه تلاش‌ها، فعالیت‌ها و آموزش‌ها که کم نیست، تلاش‌های ما کم نیست، با این وصف در سرزمین ما آنچنان که شایسته و بایسته است، یعنی به نحو اصیل، حقیقی، زاینده و اثرگذار شکل می‌گیرد. شاید ما هم در دیار خودمون پس از گذشت بیش از یک قرن و نیم متناسب با زیست جهان تاریخی خودمون همچون نیچه باید احساس کنیم کبیر بزرگ و بزرگتر می شود و رخود هر روز بزرگ و بزرگتر می شود و کبیر یا برخود اشاره به انحطاط. هایدگر میگه انحطاط ویرانی نیست. وقتی تفسیر هایدگر نیچه، وقتی نیچه میگه انحطاط در حال گسترشه، میگه انحطاط چیزی بیش از ویرانی و هولناکتر از نابودیه، چرا که ویرانی تنها آنچرا که تاکنون رشد کرده یا ساخته شده رو به میبره، اما انحطاط از رشد و بالندگی در آینده نیز باز میداره و از هر گونه سازندگی نیز باز میداره. انحطاط از هر آن چی که باید در برابر ویرانی مقاومت کنه اونها رو هم از رشدشون باز میداره. انحطاط امور بازدارنده و ممانعت کننده رو پیوسته گسترش میده و ما در یک چنین شرایط تاریخی هستیم. ما در برهوتیم و بسیاری از قدرت سیاسی گرفته تا روشنفکران و دانشگاهیان ما، یعنی اشرافیت آکادمی، این برهوت رو چشمانش رو بستند. این مسئله وجود داره. چرا ما قدرت تفکر و نظریه پردازی خودمون رو دست دادیم؟ یا چرا در دوره جدید ما برخلاف گذشتگان هرگز نمیتونیم به تفکری اصیل نائل بشیم؟ ریشه های این کبیر رو در کجا باید جستجو کرد؟ خود سخن گفتن از انحطاط و تباهی هم خطرناک، چون وقتی تکرار میشه اما عمق و مبنای اون درک نمیشه، خودش تبدیل به تکرارگویی یا یادگویی میشه. چنانکه امروزه سخن از انحطاط به امر روزمره در دیار ما تبدیل شده و اندیشه برانگیزی خودش را دست داده. در افق بسته و تاریک همه اندیشه‌ها به انسداد و تاریکی میگراید. در برههایی از زمان اندیشه‌ها بدون تغییر افق ره به جایی نمیبرن. دوستان، ما باید افقمون رو تغییر بدیم. اما برای تغییر افق نیازمند تفکریم. اما باید بدونیم که هیچ کنش به اصطلاح فرهنگی و هیچ گونه تتبع و فعالیت دانشگاهی، آکادمیک، حوزوی و دایره المعارفی که ما انجام میدیم نمیتونه افق رو برای ما تغییر بده. این گونه فعالیت‌ها گاه میتونن زمینه ساز و در بسیاری از مواقع حجاب تفکر باشن، اما هرگز نمیتونن جانشینی برای تفکر باشن. در که آقای دکتر میدونه که من بگه که بخشم رو هم باشم، من تمام میکنم قلیل سطحی بیتم. درک سطحی از سرشت و چیزی تفکر، یعنی همون چیزی که من با جامعه خودم درگیرم، با دوستان خودم درگیرم، درک سطحی از سرشت و چیزی تفکر یا نظریه خود انعکاسی از سطحی شدن و سرسری گرفتن امور و تصور سطحی از همه چیز از جمله از خود عمل تفکر و نظریه پردازه. درست همان گونه که ما هرگز معنای حقیقی شنا کردن رو با خواندن کتابی در باره اون نمی آموزیم، بلکه تنها به واسطه جهش به درون روحی پرخروش معنای اون رو تجربه میکنه، ساده اندیشان از اگر تصور کنیم با سخن گفتن از عقل و تفکر، عقلانیت و تفکر در دیاری قوام میپذیریم. دائما روشن فکران ما میگن عقلانیت، 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 آزادی، 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 دموکراسی، دموکراسی، دموکراسی. اما با تکرار واژه عقلانیت، عقلانیت این کشور قوام نمیگیره. با تکرار واژه دموکراسی، دموکراسی در این دیار به اصطلاح قوام نمیگیره. پاسخ به این پرسش که تفکر چیست، خود نیازمند تفکره، همان تفکری که قیاب اون در میان ما خود یک مسئله است. خود این پرسش که تفکر چیست ما رو به تفکر دعوت میکنه. به نظر میرسه ما بسیار میکوشیم به تفکر و نظریه پردازی بپردازیم، یا بسیار به سخن گفتن درباره نظریه ها مشغولیم، اما کمتر به تفکر درباره تفکر و نظر ورزیدن به نظریه میپردازیم. لذا شاید گفتن این که ما به راستی نمیدونیم تفکر چیست، به راستی نمیدونیم نظریه چیست، برای گوشهای خو کرده به آموزه ها و نظریه ها تا حدودی عجیب و نامانوس به نظر بیاد. من بخشایی رو حذف کردم تا تمام بکنم.
پس تو درد نکنه.
من به زور اومدم با تلفن بزنم. شاهده، من نمیخواستم بیام. برای تفکر ما نیاز به اصالتمندی هستیم. اوتنتیسیتی. بدون این اصالتمندی تفکر حقیقی امکان پذیر نیست. شور اصیل تفکر و در واقع شور انسان به هستی و زندگی آنجاست که به گفته هایگر شور انسان به امری عاری از منفعت پیوسته بیشتر میشه. و این همان چیزیست که در دیار ما وجود نداره، اندیشیدن به امری عاری از منفعت. در خصوص تعبیر امری عاری از منفعت باید دقت نظر بیشتری از خودمون نشون بدیم. امری عاری از منفعت امری نیست که هیچ منفعتی از اون بر نمیخیزه، چرا که امری از عاری از منفعت مطلوبیت ذاتی داره. آنچه که از مطلوبیت ذاتی برخورداره ذات حقیقت، دیگر نمیتواند ابزاری برای نفی قرار بگیره. امر عاری از منفعت همان حقیقتی است که از مطلوبیت ذاتی برخورداره. برای کسی که به اندیشه ها و نظریه ها علاقه نشان میده، برای اینکه کسی به اندیشه ها و نظریه پردازی علاقه نشان دهد، نشانگر آمادگی برای تفکر نیست. خواندن نظریه ها و تاریخ تفکر امری ستوده و سودمنده، به خصوص هنگامی که تلاش های سترگ بشری رو جلوی چشمان میاریم، اما به هیچ وجه نشانه‌ای برای آمادگی برای تفکر است. اینکه عبدالکریمی در تمام روزهای هفته فلسفه درس میده اصلاً به این معنا نیست که عبدالکریمی اهل فلسفه است. اینکه من دائما میگم افلاطون، هایدگر، هگل، فرگه، برتران راسل، نمیدونم هوسر، اصلاً به این معنا نیست که من اهل تفکرم. نه فقط به این معنا نیست، بلکه میتونه منو با این حجاب عظیم مواجه کنه که این خودفریبی رو برای من ایجاد بکنه که من اهل فلسفم، من معلم و استاد فلسفم، من اهل تفکرم. و این خودفریبی چیزیست که در جامعه ما به شدت و در میان همه ما و در میان همه دوستان من وجود داره. اینکه ما سالیان سال و تمام عمر حقیقی خود رو به مطالعه و بررسی آثار فلسفی و پژوهش درباره آرا و اندیشه‌های متفکران و نظریه‌پردازان بزرگ بپردازیم، ضرورتاً به این معنا نیست که ما توانستیم اندیشیدن را بیاموزیم یا خود سالک مسیر تفکر شدیم. حتی برعکس، پرداختن به تاریخ تفکر میتونه خود حجابه، بزرگی باشه. دردمندی اصیل شرط دیگری برای آغاز تفکره. این دردمندی چیزیست که در میان ما کم تر وجود داره. هولدرلین در قطعه شعری به نام منموزین یا ایزد بانوی خاطره چنین می سراید. شعر هولدرلینه: ما بی درد بوده ایم و چه بسا زبان خیش را در قربت از دست دادیم. در این بیت شاعر بزرگ آلمانی به درستی میان بیدردی و قربت زبان، یعنی توهی شدن و بیروح شدن کلمات که خود میتواند حکایتگر در قربت ماندن تفکر باشه، رابطه میبینه. من میخوام چیزی رو جلوی چشم شما بیارم که بسیار دشواره، چیزی که نمیدونم چگونه بنامش، چون هر کلمه ای او رو هر جایی میکنه. من اسمش رو داشتم امر احاطه کننده. تفکر با امر احاطه کننده نسبت داره. در سنت تفکر متافیزیکی و در فهم رایج و عمومی ما که تحت تاثیر سنت متافیزیکی، انسان رو غالبا حیوانی ناطق میدونیم، یعنی موجودی که تفکر میکنه، میاندیشه و نظری پردازه میکنه. اما مسئله اینجاست که انسان در مقام سوژه و موجودی اندیشنده، هرگاه که اراده کنه قادر به تفکر و نظری پردازی نیست. انسان همواره خواهانی که به تفکر بپردازه، با این حال چنین نیست که همواره به تفکر نائل بشه. دانشگاه های ما خیلی انبوهی از تصدیقداران رو به جامعه ارائه میده، اما صاحب دکترین چیزیست و صاحب دکترا چیز دیگه. ما خیلی دکتراها رو صادر میکنیم، اما هیچی دکترین نداره. پس شاید سوژه ایرانی در روزگار ما قصد تفکر و نظری پردازی داره، با این حال قادر به تفکر و نظری پردازی نیست. اما سوال اینه چرا؟ جامعه شناسان ما مسئله رو تا سطح امری جامعه شناختی، امری اجتماعی سیاسی تقلیل میدن. میگن شرایط تفکر مهیا نیست، نمیگذارن، این تئوری رایج جامعه ماست. اما مسئله اینجاست که جامعه و سیاست خود برای برون شدن از بحرانهاش نیازمند انسان تفکر و نظریه است. همچنین سیاست و قدرت‌های سیاسی و اجتماعی صرفاً میتونن مانع بیان تفکر باشن، اما نمیتونن مانع ظهور و تکفل اون باشن. به خصوص که امروز اصل ارتباطات و تشکیل شبکه‌های جهانیه و به سهولت میشه در محدودیت‌های سیاسی در بیان اندیشه‌ها و نظریه‌ها تا حدود زیادی غلبه یافت. ممکنه گفته بشه شرایط بد اجتماعی اقتصادی مانع تفکر و نظریه پردازی در یک جامعه است. امکانات فسیلیتیز. نقش امکانات اجتماعی و اقتصادی در ظهور تفکر و نظریه رو نمیشه انکار کرد. اما اگر وجود امکانات اقتصادی و اجتماعی شرط تفکر و نظریه پردازی باشه، پس باید افراد متعلق به طبقات مرفع اجتماعی اقتصادی و افراد جوامع قدرتمند هر وقت که اراده کنن بتونن به تفکر در معنای اصیل کلمه نائل بشن. افراد جوامع و قدرت‌های بزرگ جهانی هم به دلیل وفور امکاناتشون باید بتونن هرگاه که اراده کنن برای بحران‌ها و بن‌بست‌هاشون افق‌های تازه بیافرینن. اما چنین نیست. مثلا میگن آقا ما دانشگاهیان رو حقوقمون زیاد کنن، آقا با این حقوق در خط فقر بودن ما نمیتونیم بیاندیشیم. من مطمئنم اگه حقوق من رو 4 تومن 5 تومن بکنن 20 میلیون، باز هیچ اتفاقی در دانشگاه کشور نخواهد افتاد. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اگر یکی یه خونه مجانی و یکی ماشین مازوراتی هم در اختیار اساتید دانشگاه ما بذارن، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. حتی توجیه نمی کنم بیکفایتی رو و پای حقوق پایین اساتید رو، ولی میخوام بگم گیر مسئله اینجا نیست.
خانواده راضی
میشه؟ خانواده راضی میشه، جامعه راضی نمیشه،
خانما راضی
نمیشه،
میگن خانما به اینم راضی نمیشه.
نشون میده شوخی شما حرفای من خستتون کرد. پوزش آری، تفکر منوط به وجود امکانات برای تفکره، اما همه سخن در اینه آنجایی هم که امکانات تفکر و نظریه پردازی هست، تفکر و امر نظریه پردازی تابع اراده سوژه یا فاعل شناسانی است. ظهور امکانات تازه، یعنی نیو پاسیبیلیتیز، یعنی ظهور راه‌های جدید تفکر تابعی از وجود امکانات، یعنی فسیلیتی، امکانات به معنی فسیلیتی در معنای ابزارها و تسهیلات نیست. با امکانات نمیتوان امکانها را آفرید. ممکنه گفته بشه اینکه ما صاحب تفکر نیستیم ناشی از نوعی تعلل، تأخیر، کوتاهی، تنبلی خاورمیانه‌ایه. اما حتی اگر ما این تعلل ها رو بزنیم کنار، حتی اگر کوشش های زیادی هم بکنیم، اما تفکر ظهور پیدا نمی کنه. به نظر میاد تفکر حاصل نوعی لطف و اعطاست. تفکر نوعی گریزه، اما این لطف و اعطا امری محاسبه ناشدنی، پیش بینی ناپذیر و غیر قابل تبدیل به طرح یا پوش است. ما دانشگاه بو علی ساز و ملاست را آفری نداریم. ما هیچ گروه ادبیاتی نمیتونیم تشکیل بدیم که حافظ پرور و مولانا آفرین باشه. برای تفکر باید تفکر رو بیاموزیم، اما هیچ کس نمیتونه تفکر رو به ما بیاموزه. گشودگی به هستی، جهان و پدیدارها شرط اساسی تفکره. اما با صرف این گشودگی نمیتونیم صاحب تفکر شیم. به نظر میرسه امری هست که بیش از ما در ظهور تفکر دخالت داره. متفکر راستین درست آنجا که بر توان خود برای کشف افق تازه برای اندیشیدن و کنش اصرار می‌ورزد، باید علاوه بر آن و بیش از آن به تقدیر و نیروی تعیون بخش آن بیندیشد. به تعبیر حافظ بزرگ، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. رهرو که صد هنر دارد، توکل بایدش. آیا تلقی دعوت به نوعی جبراندیشی و تقدیرگرایی در معنای سطحی، مبتذل و متداوله؟ به هیچ وجه. اینکه توجه دادن به وجود امری محاسبه ناشدنی، پیش بینی ناپذیر، الزام آور و تعیین کننده در امر تفکر جبراندیشی تلقی میشه، ناشی از نوعی سنبت اندیشه متافیزیکیه که بر اساس اون یا باید جبر اعتقاد داشت یا به آزادی. این تفکر متافیزیکی خودش رو در این منطق دو ارزشی آشکار میسازه: انسان یا آزاد است یا مجبور. اما نحوه تفکر دیگری نیز وجود داره که از تفکر متافیزیکی تبعیت نمی کنه، به منطق دو ارزشی تن نمیده. این تفکر تقدیر و آزادی رو نه در تقابل یک دیگر بلکه این هم میبینه. ما رمیت ایز رمیت ولیکن الله رمیت. ای محمد، تو زدی، تو تیر افکندی، اما تو تیر نیفکندی، بلکه این خداوند بود که تیر افکند. این منطق سلبی اندیشانه و دو قطبی متافیزیکی نیست. تفکر یعنی خانه کردن در تقدیر و این اندیشیدن به تقدیر و امر احاطه کننده چیزیست که در میان ما وجود نداره. تفکر تنها برای کسی امکان پذیر است که میخواهد بیاندیشد. کسی که خواهان اندیشیدن نیست نمیتواند بیاندیشد. پس آزادی شرط تفکر است. با این وصف صرف آزادی و اراده برای تفکر کافی نیست. تفکر علاوه بر اراده به تفکر شرایط نیز میخواهد، اما صرف وجود شرایط نیز کافی نیست. همه سخن نه در جبرگرایی بلکه در خود بنیاد نبودن تفکر به آدمی است. در تلقی متافیزیکی تفکر امری خود بنیاده که اوجش رو در کوژیتوی دکارت ببینیم: من فکر میکنم. در سنت متافیزیکی تفکر به تمامی، به من یا سوژه نسبت داده میشه. تفکر متافیزیکی آنچه همه ما تحت سیطره اون هستیم، حضور امر احاطه کننده در تفکر رو در نمی آید. انسان از تفکر و نظریه پردازی قصد دستیابی به امور عظیمی چون فهم کامل روند واقعیت ها، تغییر این روند و اصلاح امور جهان رو در سر داره. درست مثل اینکه ما میخوایم سرنوشت دانشگاه های کشور رو تغییر بدیم، یک امر عظیمه. اما سوژه ایرانی در نمی آورد که چرا حاصل تلاش های او اندکه؟ این پاسخ ایجابی منه. روزگار ما روزگاریست که شور اسیر تفکر و اندیشیدن به امری عالی از منفعت از حیات ما رخت بربسته یا حداقل بسیار کمرنگ شده. روزگار ما روزگاریست که به تعبیر نیچه انسان تیر شوق رو فراتر از خودش پرتاب نمی کنه. نیچه میگه در روزگار ما هیچ کس تیر شوق رو به دور دست ها پرتاب نمی کنه. همه ما به امور دم دستی می اندیشیم و وقتی به دور دست ها نمی اندیشیم افق مسدوده. وقتی افق مسدوده اندیشه ها مسدوده و کنش ها اخباط می شه و تباه می شه. امر فراتر از انسان امر فراتر از انسان یعنی همان امر احاطه کننده که هر اندیشیدن و کنشی محتوای خود را از آن دارد. ما را از ژرفای هستی با ندای خاموش به خیش می‌خواند. اما در روزگار ما کمتر کسی است که به این ندا پاسخ بدهد. تا آنجا که ما حافظ امر احاطه کننده هستیم، یعنی در قربمون و متعهد بدان هستیم و لذا به آنچه هست و به پدیدارها وفاداریم، امر احاطه کننده حافظ ما و حافظ اصالت و قنای تفکر ما خواهد بود. با پوش کردن به امر احاطه کننده نامشروع و مطلق، تفکر و نظریه ها پا در هوا خواهد بود و نظریه و نظریه پردازی به سطح یاوه‌گویی و یاوه‌سرایی تنزل خواهند یافت. بدون توجه به امر احاطه کننده و نامشروط حقیقت و شور و شوقی وافر بدان، همه چیز پا در هوا خواهد بود و اندیشه ها چیزی جز فضاهای توهی و خلقگون مفاهیم بیروح و انتظاهای منحرف کننده نخواهد بود. این شور شوق، این شور وافر، این افکندن تیر تفکر به دور دست ها آن چیزی که در میان ما وجود ندارد. ما هنگامی می توانیم به امر احاطه کننده وفادار باشیم که در قرب آن باشیم، بدان عشق ببرزیم، در آن سکنا بگزینیم و آن را نه تنها از تفکر خیش هست نکرده، بلکه همواره در قرب آن هر چیزی را موضوع تفکر خیش قرار دهیم. اما فراموش نکنیم هیچ کس نمی تواند مدعی چیرگی بر امر احاطه کننده یا تصور آن شود. همچنین هیچ یک از علوم متعارف نمیتواند ما را در نزدیک شدن به آن یاری دهد. وجود متفکر متضمن آتشی سیراب ناپذیر است. این آتش سیراب ناپذیر همان چیزی است که در سوژه ایرانی امروز دیده نمیشه. وجود متفکر متضمن آتشی سیراب ناپذیر است که هر آنچه در جهان است از فرو نشاندنش عاجز و ناتوان است. به همین دلیل تفکر سرشتی دردآلود و در همان حال شیرین و بهجت‌انگیز داره. ما اکثر ما روشنفکران، دانشگاهیان، روحانیون، طلبه ها با تفکر استتیک برخورد میکنیم، برخورد توریستی و لذت طلبانه داریم و سرشت دردآلود تفکر در میان ما وجود نداره. تفکر به جهات سرسپاریش به امر احاطه کننده که یگان امر مطلق و نامشروط است، این آزادی است. همچنین امر مطلق و احاطه کننده همواره امکانات متعدد و پیش بینی ناپذیری را فراتر از امکانات کنونی که خود را به منزله نهایی ترین امکانات می نمایانند در بر دارد. هستی همواره آبستن امکانات تازه است، اما هیچ کدام از ما به ندای لوگوس یا هستی گوش فرا نمیگیم. به همین دلیل امر احاطه کننده ضامن امکانات ناشناخته جهان و لذا ضامن آزادی ماست. چرا بسیاری از اقوام در مقاطعی از تاریخ خیش از جمله گذشتگان ما تا آن حد متفکرانه آثار عظیم و ماندگار خیش را می آفریدند؟ چرا حافظ حافظ شد؟ این اتفاق نبود. چرا دیگر در میان ما حتی یک بیت به زیبایی آثار جاودانه حافظ نمیتوانیم خلق بکنیم؟ چه چیز مولانا را مولانا کرد؟ چه چیز فردوسی را فردوسی کرد؟ به امروز ما فاقد این آن امر گمشده چیست؟ تلاش من این امر گمشده را آشکار بکنم. چرا بسیاری از اقوام در مقاطعی از تاریخ خیش از جمله گذشتگان ما تا آن حد متفکرانه آثار عظیم و ماندگان خیش را می آفریدند؟ آنها آثار سترگ خیش را تجربه می کردند و در آنها می زیستند. اما ما امروز از آثار آنان صرفاً برای تراوت بخشیدن و زینت بخشیدن به روند تفکر و گفتارهای یک نواخت و بیروح خیش مدد می جوییم. تفکر، گفتار و آثار گذشتگان بر حقیقت خاص خود استوار بود. این حقیقت امروز از جهان ما رخته است. در آثار آنان به منزله آثار هنری، ادبی و فلسفی و عرفانی والا ارج نهادن به ذات حقیقت و سپاسگزاری از آن خود را می نمایند. حقیقت نزد آنان چیزی نبود که مقبول عام افتد یا به کار آید یا معید ما باشد، بلکه پرده برداری از آن امر مطلق خود پنهانگر بود. به راستی چرا در روزگار ما شعر و تفکر هر دو با هم ویران شدند؟ این اتفاقی نیست. اگر شعر نوع من با شعر گذشته قابل مقایسه نیست، دانشگاه منم با نظامیها قابل مقایسه نیست و فیلسوف منم با اصالتش با ابن سینا و فارابی و ملا صدر را قابل مقایسه نیست. یه نخی در اینجا وجود داره. این حوادث فرهنگ یک امر تکه تکه نیست. براستی چرا در روزگار ما شعر و تفکر هر دو با هم ویران شدن، اما در گذشته این دو همچون دو نوزاد توامان همگام با یکدیگر پیش رفته، سرودن شعر و تفکر در بلندا و جرفنا در کنار یکدیگر بودن؟ هایدگر پاسخ این پرسش رو با نقل قولی از شعر هولدرلین با عنوان سقراط و آلکیبیادس به درستی میدهد. این شعر هولدرلینه: آن که به جرف در این امور اندیشیده، به پرشور تریران عشق می‌ورزد. آن که به جرف در این امور اندیشیده، به پرشور ترینان عشق می‌ورزد. آنچنان که هایدگر متذکر میشه، نقطه محوری این بیت نزدیکی و خنجواری دو فعل اندیشیده و عشق می‌ورزد، عشق و تفکر. جان سرد و فسرده، جان سرد و فسرده یعنی جانهای ما نمیتواند صاحب اندیشه‌ای باشد که این برخورد رو پایان ببخشه. هایدگر از این بیت نتیجه میگیرد که شاعر بزرگ آلمانی یعنی هولدرلین دوست داشتن رو بر فکر کردن استوار ساخته و این نگرش برخلاف تفکر عقلانی جدید نوعی خردگرایی شگفت‌انگیزی است که عشق رو بر مبنای تفکر استوار کرده. لیکن من عبدالکریمی آنچه مورد تأکید نگارنده این سطوره، برعکس آنچه که هولدرلین و هایدگر میگن، تفکری است که بر عشق ورزیدن استواره. شاید متناظر با سخن هولدرلین بتوان گفت تنها آن کس که به پرشورترین امر عشق می‌ورزد میتواند ژرف‌تر و نیز به ژرف‌ترین امور بیندیشد. از نظر افلاطون میان تفکر و اروس پیوندی نازدودنی وجود داشت. افلاطون میگفت تفکر همان اروس است، تفکر همان عشق است. و این دایکاتومی عشق و تفکر امروز در جامعه ما کام در جهان ما به رسمیت شناخته شده. یا شعر یا شعور، یا شعور یا شعر. اما قوم‌های تاریخی در ادواری بودن که این دو با هم یک نوع به اصطلاح وحدت و یگانگی داشته. خواهند پرسید آیا این عبارات بیانگر تفکری احساساتی رومانتیک و مهلک نیست که بران از نوعی احساسات زدگی را که دشمن تفکر است دامن زنن؟ پاسخ خواهم داد: به هیچ وجه. در اینجا هیچ ردپایی از احساسگرایی رومانتیسیسم در میان نیست. بلکه سخن از تعهد و وفاداری به نقطه مطلق و لا به شرط است که هم آغاز و هم قایت تفکر است. تفکر قائم به این نقطه آغاز و پایان توامان است. تفکر حاصل نوعی جنونه. این جمله پارادوکسیکال من، تفکر حاصل نوعی جنونه. اگر این جنون در جانی قوام نیابه، جنون حقیقت، آنچه که هولدرلین ازش به صاعقه زئوس تعبیر میکرد، ما از این صاعقه دوریم. به همین دلیل تفکر، این جانهای فسرده و سرد نمیتوانند قوام بخش تفکر باشند. ممکن است این نوشته و تقدیرگرایی مستقر در آن چنین تحلیل شود که در پشت این سطور ناامیدی عمیق نسبت به زمان و زمانه نهفته است. اما آیا این نوشته دعوت به نوعی ناامیدی میکند؟ این نوشته نه در صدد القای ناامیدی، بلکه خواهان نشان دادن روزنه امیدی در دل این ظلمت و در دل این برهود. اما نه امیدهای دروغین، به من رأی دهید مسائل حل می شود، کلید دست من است. امیدهای دروغین. نگاه رو معطوف باید به یک امید راستین کرد. در اینجا نه سخن از تسلیم شدن به اندوه و یأسی است که زمانه ما را فرا گرفته است، و نه دعوت به خوشبینی ساده اندیشانه ای که عجولانه خود را در افقی روشن و پر امید به سوی بهترین وضع ممکن می‌یابد. خوشبینی ها و بدبینی ها سر و تهیه کربازن و از منطق واحدی تبعیت می کنن. این سطور بران است تا خیشتن را نسبت به همه دومیدهای دروغی نامید سازد، تا شاید یگان امید راستین در جانش زنده شود. یک صفحه مونده تا میری توبه بکنه که من رو به زوری بکنم. بله، تو بخواب. تفکر
این ولی توبه آقای بهتر میری چیزی از عشق ما به شما کم نمید.
من پوزش بخواب، حقیقتاً پوزش بخواب، اما فکر میکنم ساحتی است که معمولا دوستان بهش کمتر میپردازن.
در جان کلام همینه دیگه.
تفکر به امر احاطه کننده، شوق و اشتیاق برای ورود به ساحتی بیمرز است. با این وصف، این ساحت سترگترین مرزهای تفکر ماست. ورود به ساحت روشنای محض بسیار تاریک می نماید. این تفکر خوفانگیز و استرابانگیز است، اما صرفاً خوفانگیز و استراب برانگیز نیست، بلکه طربناک، آزادی بخش، معنا دهنده، زیبا، رازآمیز و کرامت برانگیز نیز هست. خرد اندیشمندان صرفاً اسیر تفهم اصالت خیشند و بدین ترتیب وجود خود را بر نفوذ جریان روح هستی که از دور دست ها جریان یافته هست می‌بندند. تفکر وراجی نیست بچه ها. تفکر آنجاییست که چیزی از زبان متفکر به سخن در بیاد. گفت در درون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فهم در قوغاست. تفکر آنجاییست که چیزی در جان به سخن در بیاد. خرد اندیشمندان صرفاً اسیر توهم اصالت خیشند. هممون داریم به خودمون دعوت میکنیم و بدین ترتیب وجود خود را بر نفوذ جریان رود هستی که از دور دست ها جریان یافته است میبندند. اما متفکران بزرگ خود را تحت نفوذ این سریان قرار میدهند و اجازه میدهند تا امر احاطه کننده از زبان آنان سخن گوید. متفکر از اراده خیش در می گذرد. متفکر ولونتاریسم موجود در جامعه ما. ما می توانیم، ما علم می کنیم، نظام اپیستمیک جهان رو تغییر می دیم، علوم انسانی تأثیر می کنیم. این فقط توی بخش آقا قرار است ما دانشگاه ایرانی تأسیس کنیم، این ولونتاریسم. متفکر از اراده خیش در می گذرد، متفکر اصیل، متفکر اصیل از اراده خیش در می گذرد و می کوشد در اراده جاودان سکنا گزیند. او به سوی چیزی می رود که از صنف امور گذرا و فانی در زمان نیست. او خود را آزادانه به سیر زمان می سپارد و می کوشد ذات خیش را در حقیقتی اصیل تر از زمان فانی جستجو کرده، در این تجربه آزادی را در نهایی ترین حد ممکن تجربه می کند. تنها متفکران آزادانه. متفکر رویداد احاطه کننده را در خیش تجربه می کند. این تجربه ضرورتاً چیزی از سنخ تجارب عرفانی نیست که اون رو در سپهر آگاهی غیر طبیعی باید جسته بود. با این وقت این تجربه و زیستن در امر احاطه کننده متعلق به قلم روی در فراسوی تفکر مبتنی بر بازنمایی و مفاهیمه، از سنخ تفکر مفهومی نیست. این تفکر برای خود زبانی خاص را می طلبد، زبانی که برای روزگار ما قریب بیدار است. پاراگراف پایان. متفکر ذات خیش رو در نفس هستی، یعنی در همان حقیقت احاطه کننده جستجو می کند. تمام جریان تفکر برقراری نسبت با نفس هستی است، نسبت ذات آدمی با نفس هستی، با نفس هستی همچنان فرو پوشیده در ابرهای سنگین و تیره می ماند. و چه بسیار اندیشمندان که از وحشت این ظلمت پس می نشینند. اینجاست همان تاریکی باب از این تفکر، یعنی ساحتی که دیگر به انسان و تفکر تعلق ندارد. پوزش بخوام.